الله الرحمن الرحیم. یه بحثی را دیروز شما مطرح فرمودید که گفتم من نگاه میکنم، مسئله وقف المعانقه که گفتید، گفتن از اجتهادات کیه؟ اول بار از اجتهادات ابوالفضل رازیه الاجلی. عرض کنم ببینید، ابن جزری در النشر، در قبل از اینکه وارد سوره مبارکه حمد بشه، در بحث الوقف و الابتدا تنبیهاتی را میگه، سابعها، هفتمین تنبیهی که ابن جزری میگه همین است. وقف المعانقه، وقف التعانق، اینا اصطلاحات متأخره. حالا کی همین اصطلاحات متأخر را در آورده؟ ولی زبان ابن جزری اینا معانقه نمی گفتن، می گفتن مراقبه. بله، وقف مراقبه. عرض کنم که او هم همین را میگه الان، ولی نکته ای که شما فرمودید که ابوالفضل رازی، او هم همین را میگه، اما نه به اون صورتی که دیروز مطرح شد. ببینید یه چیزهای هست در سماع، در اقرا، همه اینا بوده. گاهی استاد به شاگرد منتقل میکرده، بعدم میگفته این من بخون مثلا، بعد بهش اجازه میداده. اما خیلی از کارهای استاد که به او اجازه میداده اسم نداشته تو کلاس. اسم کلاسی مهمه دیگه. مثلا لبش رای کار بگیم این اشمام است، نامگذاری این وقت به اشمام. ممکنه میگفت این کاری که من میکنم تو بکن، اما اسمش اشمامه، یه وقتی میاد. یا عرض کنم که مثلا تحریر، انواع تحریر، میبینه اون بوده، اسم روش گذاشته میشه. درسته؟ این نامگذاری خیلی مهمه. یا انواع امروز هم چیه، دستگاه ها، میبینه اون قاری که هزار سال پیش هم میخونده، او میفهمیده که این نحو داره میخونه، اون یکی اون نحو میخونه. درست شد؟ اما نامگذاری این که این کدامه، ملازم میکنه نامگذاری که اونم دستگاه فلانه، این بعدن متخصصین میان جدا میکنن، نام میگذارن روش. این اجتهاد نی، این تسنیه است. یه چیزیست بین مقرن بوده، نام میگذاره روش، تنبیه میده که این با این تفاوت داره. حالا ببینید این چیزی که ابن جزری میگه، میگه سابعها قد یجیزون الوقف على حرف و یجیز آخرون الوقف على آخر. میگه اساتید اقرام مقری ها وقتی درس شاگردش میدادن، بعضی هاشو میگفتن اینجا وقف کن، بعضی دیگه مقری ها میگفتن اینجا وقف کن. این وقف اونا رو حساب سماع و استناد به چی بوده؟ مستند کار خودش بوده، مستند به این بوده که سماع بکنه از استاد. بعد دیگری که می دیده این مقری میگه من استادم گفته اینجا وقف کن، او گفته اینجا وقف کن. الان سوره مبارکه مائده بود، فرمودید که پس به همین النادمین من ذالک، من اجل ذالک، من اجل ذالک اینجا وقف کنه، یا پس به همین النادمین وقف کنه من اجل ذالک کتبنا، که مثالی که دیروز فرمود، میگه وقف معانقه، وقف مراقبه. و استادی که درس داده برای شاگردها، یه استاد اقرا کرده من النادبین من اجل ذالک، اینجا وقف کرد. این وقف او طبق چیه؟ سماع از استادشه. این که اجتهاد نیست که او وقف کرده، طبق سماع. استاد دیگه طبق سماع، که در آیات اصلا رؤوس الآیه خودش بحث مفصلیه، همش هم مبتنی بر چیه؟ سماعه. او هم خونده چی؟ فاسبه من النادمین من اجل ذالک کتبنا. بعد چه کار میکنید شما؟ شما میبینید اگر بخواد این وقف و ابتدا رو اجرا بکنید، نمیتونید بیایید چه کار کنید؟ هر دو جا وقف جائز گفتن، بگید اینجا وقف میکنم به خاطر حرف او، اونجا هم وقف میکنم به خاطر حرف او، میگه نمیشه. یه جاش فقط میتونید وقف کنید، یا طبق او بر نادمی وقف کنید، من اجله را وقف نکنید، یا نادمین را وقف نکنید، من اجل ذالک وقف کنید، و دیگه اون وقت نادمین وقف نکنید. مراقب این چی؟ یعنی باید قاری مواظب باشه، چون دوتا مقری دوتا وقف را در دو موضع اجازه دادن، او هر دو موضع را وقف نکنه. این دو موضع چی؟ مانعت الجمعن، نمیشه هر دو را با هم وقف، یا اینجا وقف کنه اونجا وقف نکنه، یا اونجا وقف کنه این که نکنه. نمیگه وقف تعانق. اتفاقا همین مثال شما را ابن جزری زده. در کل قرآن کریم 35 مورد، 35 مورد وقف معانقه داریم، وقف تعانق. یکیش هم اول سوره مبارکه بقره است، ذالک الکتاب لا ریب. یکی هم ذالک الکتاب چیه؟ لا ریب فیه، که فیه را و عبار دیگه که چند تاش را معانقه، تعانق. یعنی این دوتا با هم دیگه طوری هن که دست به گردن هن. دست به گردن که یا اینه یا اون. اینجور نیست که هر دوش بتونه باشه. این تحویل او میده، یا این وقف بکن اونجا رو دیگه وقف نکن، این وقف تحویل او میده اونجا رو نکن، اگه اونجا وقف میکنی اینجا نکن. درست شد؟ خب حالا این میگه، بعد آخر کار ابن جزری میگه که و اول من نبه علی المراقبه، یعنی وقف المراقبه. عرض کردم اصطلاح معانقه که نبوده اون زمان، اونا میگفتن مراقبه. اول من نبه علی المراقبه فی الوقف الامام الاستاذ ابو الفضل الرازی اخذه من المراقبه فی العروض. در شعر خوندن که از عروض را مؤسسش خلیل بوده، این اصطلاح اونجا هست. میگن شاعر باید مراقبت کنه در شعر، یا اینجا وایسه اونجا وایسه، یا اونجا وایسه اینجا وایسه. اگر بخواد در شعر در هر دو جاش وایسه، خراب میشه کار. درست شد؟ یعنی مانعت الجمع است دوتا ایستادن. ایشون میگه اصطلاح عروض بوده، ابوالفضل رازی آورده برای قرا گفته بابا اینجا وقف مراقبه هست، یعنی اگه اینجا وقف کردی اونجا نکن، اگه اونجا کردی اینجا نکن. خب نکته ای کس اجتهاد او، اجتهاد نیست که، این اول خودش گفت، گفت یجیزون الوقف، یعنی قرا، آخرون یجیزو آخرون الوقف علی آخر، اونم باز اقرا و سماعه. درست شد؟ و یکون بین الموقفین مراقبتون علی التضاد، قاری سماعن طبق اصلون باید مواظبت کنه بر این. پس اینا همش سماعه، کی اسم گذاشته روش؟ گفته وقف المراقبه، ابوالفضل رازی اسم گذاشته روی، گفته یه جور وقف، وقف المراقبه است، یعنی بین اساتید بوده، قرآن هم داشتن. قرض میگیریم از کجا؟ مثل که شما الان از بعض فنون صوت قرض میگیرید، میگین نمیدونم مقام فلانه، دستگاه فلانه. اینجور نیست که الان شما که میگید دستگاه در اجتهاد میکنید در قرائت، این قرائت از روز اول بوده، شما در دستبندی نامگذاریش میکنید. ولذا ببینید اصل مطلب بود، توضیحاتش هم داد، درسته؟ فقط میگه اول من نبه، نه اجتهده، نه اینکه نه در آورده، نبه، تذکر داده که اسم مراقبه در اون برای اینجا مناسبه. تنبیه به معنای تسمیه و نامگذاری اینه. پس معلوم باشه که ابوالفضل رازی چیزی در نیاورده، اون که دیرو عرض کردم تو فضای قرائت، یه نوع وقف را نام خاص روش، کما اینکه الان میگید وقف تام، وقف کافی، وقف حسن. خیلی بری کتاب‌های قدیمی این اصطلاح نبوده، ولی محتواش که بوده، که هر استادی تو تجربیات خودش برای انواع مختلف اسم میگذاره، برای اینکه نامگذاری جدا میکنه خیلی حیثیات ظریفی را که قبلش بوده اما نام نداشته، و اینا با هم دیگه میشون. الله اکبر. خب این مال فرمایش شما نکته
هم دیگه قیاس هم میشه، این 35 مورد موارد دیگه هست که 35 مورد نیست، قیاس میشه.
بله، حالا موارد قیاس، قیاس جایز داریم و غیر جایز. اگر نزد ضوابط قرائت قیاس جایز بشه، بله حرفی نیست. خب این نکته اول. نکته دوم، ببینید عبارتی را خوندیم، من چیزایی که برخورد میکنم طلا بگی اگه برای خودم جالبه، تذکری فقط عرض میکنم که شما هم همچنین برخورد کردید، برام جالب بود، به ما بفرمایید همه استفاده کنیم. عبارتی که از مفتاح الکرام خوندیم قبل از این حدیث، ایشون فهمیدن فالظاهر من کلام اکثر علمائنا و اجماعاتهم انها متواترتون الیه صلی الله علیه و سلم. این اکثر علمائنا. بعد فرمودن و نقل الامام الرازی اتفاق اکثر اصحابی علی ذلک. درسته؟ این حرف ایشون بود. یه فایل دیروز دیدم، مقاله بود، یه مجله دار است، مجله پژوهش های تطبیقی در تفسیر، 4-5 سال هم هست آمده، مثلا 2 فصل در سال 4 تا شاید نشریش میاد یا 2 میاد، مثلا بهار و تابستان با هم پاییز، نمیدونم، حالا این بود تو اون فایلش موجود. یه مقاله اونجا بود در همین شاید مال سال 5 سال 98 از نویسندم آقای یوسفی شاید اینجور نام. خب ایشون از یه جهت مقاله برای من جالب بود، از یه جهت هم همین یاد من اینجا افتادم یه بارد. ایشون مقاله را 2 بخشش کردم. عنوانش این است: بررسی تطبیقی اینکه قرائات مبتنی بر اجتهاد قارن بوده یا سنت بوده، بر سماع بوده. بخش اول خب ایشون خوب میاد میدون از صاحب البیان و بعد شاگردشون در تمهید و اینا نقد میکنه، حساب میگه اینا درست نیست، واضح هست، همینجور هم هست. این بخش اول مقاله ایشون همینه، یعنی ایشون میگه واضح بوده نزد سابقین که قرائت چیه؟ سنه. اجتهاد رو جلش میگرفتن، نمیماسیده. اگر هم یه جایی میمد کسی اجتهاد کنه آبروش میرفت، اصلا نمیماسید، نمیپذیرفتن از او. نصف بیشتر مقاله اینه، حتی جمله‌ای که نقل میکنه جالب بود، منم رفتم صفحه برایش یاد کردم، نقلی از الکتاب سیببه میکنه که سیببه قرائتی را میگه، بعد میگه که لکن القرائه لا تخالف لانها سنه، لان القرائه السنه یا سنت. یعنی حتی الکتاب سیببه هم اینا میاره که القرائه لا تخالف، نمیشه باش مخالفت کنیم. چرا؟ چون از سنه، این یه چیزیست که شنیدن دارن برای ما میگن، نیومده که به خاطر قواعد نحوی و اجتهاد و لغت و معنا. اینا ایشون تو همون فایل از سیببه هم نقل کرده به خودم. خب بخش دوم چی؟ گفته حالا که ثابت شد که قرائات مبتنی بر اجتهاد نیست و مبتنی بر سنت و سماعه، حالا ببینیم آیا قرائات مبتنی بر یک سماع متواتره، تواتر قرائات، یا نه. اونجا هم ایشون همین که الان خونه میگه که اکثر علمای سنت میگن که قرائات متواتر نیست. خیلی عجیب. این بخش دوم دیگه شون من یه با نقل الامام الرازی اتفاق اکثر اصحابی علی ذلک. یعنی چی؟ اتفاق اکثر اصحابی علی تواتر الی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشون میگه که اکثر علما اهل سنت ماخین میگن که قرائات متواتر نیست. میدونید اسم اولی نفر کی میبره ایشون؟ ابن جزری. میگه ابن جزری اولین نفر است. خب معروف هم هست ما قبلا. چرا؟ چون ابن جزری گفته که تواتر که شرط نیست، که چیه؟ همون سند صحیح کافیه. با این محکمیشون نصف دوم هم و اواخر خیلی مختصری را، ولی خب اینش خوبه. بعد میگه خب حالا اگر تواتر رفت کنار، قرائت به سماعه، سما هم که متواتر نیست، پس قرآن چی شد؟ حجت چی شد؟ 3 تا اشکال مطرح میکنه. میگه اینا اشکالات اتکاء قرائات به سماع غیر متواتره. اینجوری ختم میکنه شونه. خب حالا از این جهت خوبه، اون بخش اول این گام را برداشته که بابا قرائت هم تو جزاف نبوده، قرائت حساب داشته، متکی به سما بوده. بخش دومش که میگه اکثر علما اون دوباره فضای جدیدی میخواد، میگه بابا کجا اکثر علما اهل سنت میگن که قرائات متواتر نیست؟ حتی ابن جزری هم که برای شرطیت اینا برداشت نویری که من جلوتر عرض کردم در شرح طیبه، شرح طیبه النصر نویری که شاگرد خود ابن جزریه، میام محکم دوباره اینو پس میزنم. میگه اصلا از این حرفا نده، صحت سند نده، چی تواتر و تواتر و تواتر. بعدش هم میگه عشر متواتره، یعنی همون چیزی که شهید اول فرمودن، همون چیزی که زرقانی گفت بعدی که اطلاعات من وسیع شد فهمیدم عشر چیه؟ متواتر. بی خودی که حرف نمیزنه که، نه حرفای اینا. منظور اینم یه مقاله که من تازه دیدم و این دو بخش داشت، بخش اولش که اونجوری بود، اون بخش دومش این حرف عجیب که اکثر علما اهل سنت میگن که متواتر نیست. عرض کنم که یه چیز دیگه هم که این چند روز دیدم جالب بود، نمیدونم دنبال چی میگشتم که اسم کتاب اومد، حمزه و سبک قرائت او و سبک او در قرائت قرآن کریم. کتابی بود پیدا شد، چاپم شده سال 96 یا 96 شاید، از آقای احمد شفازاده اگر درست یادم بیاد. ایشون هم توضیحش که تو بود، من کتاب رو که نتونستم ببینم چیه، توضیح کتابش که بود، ایشون فرموده است که من از اول جوانی به قرائت حمزه علاقه داشتم. شیعه بوده چی بود؟ این افراد از اول جوانی علاقه داشتم و همینطور این در طول عمر من سبب شد که پیجویی کنم برم دنبالش اینا تا این کتاب شد، سال 96 چاپ شده، حمزه و سبک او در قرائت قرآن کریم. حالا کتاب هست تو بازار نیست نمیدونم، و چند تا فصل داره، مروری بر فصولش اونجا در توضیحش بود در اینترنت که فهم. این هم یه نکته دیگه که جالب است در فضایی که انسان بعضی مطالب میبینه کسی هم پیدا بشه که بگه من از اول جوانی دنبال یه قرائتی بودم جدا از قرائت حفظ و به اون علاقه داشتم و بعدنم شده یه کتاب چندین فصل بلند بالا. الان تو چه کار کرده چون نمیدونم، حالا باید نگاه بشه. این هم چیزی که دیدم و وقت دون گرفتم.
جالبیش نظر شما چیه؟
جالب این است که بعضی امور که فضاهای فراموش شده را دوباره چراغ قوه توش میندازه برای ما احیا میکنه. یعنی ما ببینیم عجب چه فضاهایی بوده و عوض شده. این خیلی مهم است. یعنی شواهدی که شواهد ظنی نه، شواهدی که دست به دست هم میده، بعد مدتی شما مثل خورشید میشه براتون که مثلا قرن دوم اصلا چنین فضایی بوده. این خیلی جالبه. ملاحظه در الان خود حمزه چیزای بر علیهش گفته میشه. احمد ابن حنبل گفته من دوست ندارم، فلانی گفته کسی که قرائت حمزه تو نماز بخونه پشت سرش اقتدا نکنی، نمیدونم اینا علیه حمزه هست، اون طرفش هم هست، شاید ایشون همیشه آورده باشه تو این کتاب نمیدونم. و از اون طرف چیزایی که از خود حمزه هست، عاصم هست، من نمیدونم هم گذاشتم یا نه، حسابی از خود حمزه و اون که بود عاصم که جای خودش، یکی دیگه هم بود که روایات حسابی تو کتب ما داره که نقل کرده، همین خود حمزه میگه که بعد بحثمون شد رفتیم محضر امام کاظم سلام الله علیه، مثلا از این حدیث پرسیدیم. خود حمزه اینجوری بوده، محشور بوده با شیعه، اینام که شده جز قراء السبع خودش خیلی مهمه، خیلی بحثای یه ظریف نیاز داره که آدم تاریخ اینا را بررسی بکنه از این ناحیه و جهات دیگه هم هست تو کار که الان میرسیم. حالا حدیث رو میخوام عرض کنم، جالی به اینا هم کمک میکنه. خیلی
هم قبلا گفتم که به اساتی دوام میگفتش که شبیه احساس میکنیم قرائت قالون به آنچه که پیغمبر میخونده نزدیکتره.
قالون بله قالون،
فضای ذهنش اینه که یکی از این 14 روایت اون یکی پیغمبر میخونده، ما فکر میکنیم قالون باشه، اینجوری منظور هم بله. اون که گفتیم جالبه، مخصوصا نمی که جالب منفی یا جالب مثبت،
نه جالب مثبت،
جالبه در... یعنی جالبه که چقدر حرف غلط زده میشه.
بله نه، منظور من از جالب این است که یک کسی چیزی را که فراموش شده است و زمانی بوده او دوباره میبینی به فکرش میفته. علامه هلی چی فرمودن؟ علامه هلی تو منتها فرمودن 7 قرائت متواتره، یعنی قطعا کلام خداست. خوندیم بارز و چی فرمودن؟ فرمودن احبش در قرائت معنی مختار. نزد من دوتاست، ابوبکر ابن عیاش ان عاصم و ابو عمرو ابن علای بصری. بعد گفتن چرا؟ به خاطری که حمزه و اون یکیش اسمش که بود ابن عامر بودم. گفتن این دوتا ببین چه اماله های سنگینی، چه... یعنی خوندنی سخته. بعد چی گفتن؟ ایشونی که اینقدر سختگیری کردن تو همون عبارات، سختگیریشون چی بود؟ فرمودن قرائتی به هر کدوم از صحابه، ابن مسعود غیرش، ولو سند متصل داشته باشه ما قبول نداریم. چون سند متصل تواتر نیست که. ببینید تصریح علامه میگن قرائتی سند متصل خوب داره ما قبول نداریم قرآن باشه. قرآن باید قطعی باشه، کلام خداست، شوخی که نیست، درست؟ با اینکه اینا گفتن، بعد فهمیدن هفتا قطعی متواتر. دنبالی که فهمیدن احب القرائات دو تاست میشه، من اسم برده از حمزه و اینا که خوشم نمیاد، چی فرمودن؟ فهمیدن و این کان قد قرأ بها فی الصلاة اجزأه قطعا بالاتفاق، یا بالاتفاق قطعا، یا هر دو تاش بالاتفاق، یعنی قاعده اشتغال یا مشکل نداره. اشتغال یقینی قرائت حمزه براءت یقینی درش میاره. ببینیم از این ناحیه میگم این جالب است که کسی میره دنبال قرائت حمزه ای که برای او جذابه و احیا میکنه اون.
خودمونم داریم که حمزه طبیب امام صادق خونده این مطلب رو.
بله تو کتبش من آوردم در شرح
هم. یه نکته مفیدی میشه استفاده کرد تو اون بحث مواردی که ائمه اختلاف دو قرائت خوندن، چون حمزه کل قرآن رو خونده طبیب امام با همین قرائت.
خب شما شاید نبودید، من راه آوردم نه در کتبشه، در الاقناع فی القراءات مال کتاب قرن پنجم شاید، اونجا روایت نقل کرده. بعدش هم کتاب دیگه هم آوردم مفصل که حمزه میگه آمدم خدمت امام صادق کل قرآن رو خوندم، بعد حضرت به من فرمودن ما رأیت احدا اقرا منک، بعد فرمودن الا انی اخالفک فی ده موضع. یکیش ملک نبود، حمزه ملک میخونه، امامم نحن علی قرائت ابی که مدنیین ملک میخونه، حضرت نفرمودن. اما در الیاسین که حمزه الیاسین خونده، حضرت فرمودن من میخونم آل الیاسین، یعنی دقیقا همون قرائت نافع و ده تا مورد.
هر دو این بود که این مواردی که میخوایم بگیم که ائمه دو تاش رو خوندن، دو تا رو تایید کردن، همه مواردی که مرحوم محدث نوری تو کتابش آورده به عنوان قرائتی که ائمه اون یکی رو خوندن با کمک روایت، چون این یکی هم خوندن، یعنی اون وقتی میاره که ائمه خلاف مصطفی عثمانی خوندن، ما همینو
خوندن
همینو
خوندن، یعنی
اینجوری
میشه کرد. یعنی درست نیست. خب ایشون در همونجا ما اومدیم تو مباحثه خوندیم، ایشون وقتی علمای گفتن مقری حمزه امام صادق بودن چه مسخره ای کردن، یادونه شعر خوندن، یعنی شعر خیلی مسخره کردن این حرف. بعدنم گفتن که دیگه واویلاست که مقری امام صادق هم یحیی بن وثاب باشه، همونجا بود اصلا احدی نگفته. ما نمونیم ایشون از اون کتاب چی استفاده کرده بودن. چندین جلسه راجع به این صحبت کردیم. بله درست. خب حالا برگردیم به بحثی که راجع به روایت بود. فرمودن که و فی خبر حماد بن عثمان که ان القرآن نزل على سبعة احرف و ادنا ما للامام ان یفتی على سبعة وجوه. خب این روایت دوم و فی دلالتهی تأمل. چرا؟ چون بحث ما سر تعدد قرائات است، اونم تعدد متواتر. این که امام فرموده ادنا ما للامام ان یفتی، معلومی مربوط به تعدد قرائات باشه، وجوه مختلف دیگری ممکنه باشه. از یه آیه سبعت احرفه یعنی هفتا معنا میده. الان دیروز آیه شریفه خوندیم الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلمه طیب یعنی چی؟ خب کلم یعنی کلمات، سخن. کلمه طیب چیه؟ بالاترین کلمه طیب قرآن کریم، روایات است، از کار الهی، لا اله الا الله است، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم است، اینا کلمه طیب است. الیه یسعد الکلم الطیب، هیچ مشکلی نداره. اما میاد یه آیه دیگه، میرید منبر یه آیه میخونید برای مردم، بعد دنبال اون آیه که میخونید این آیه الهی از ادرا میخونید، مردم از همه آیه چیز دیگه میفهمن. چی میخونید؟ میگه نگاه کنید خدای متعال به حضرت عیسی، به یک وجود، به یک انسان میگه کلمه. انما المسیح ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم. پس خود حضرت عیسی کلمه هن. درست شد؟ حالا بگید الیه یصعد الکلم الطیب، اینجا چی میشه؟ بگید روی اونا چیز دیگه میفهمن، یعنی الیه تصعد النفوس الراقیه، سعود، سعود ذکر الله و کلمات زبانی دیگه نمیشه. الکلم الطیب یعنی جانهای پاک، چقدر با عمل صالح مناسبه. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، خودش اوج میگیره، هرچی هم عمل صالح بیشتر باشه موتوریست برای وجود او. میتونید بگی این معنا نیست؟ معنای صحیح در طول او معنای قبلی، معنای قبلی الکلم الطیب، کلمات نیکو، ذکر خدا، معنای خوبیه، مشکلی هم نداره. اما چیه؟ در دنبالش میگید کلم، مثلو کلمت طیبه کشجرت طیبه. این کلمت طیبه یعنی نفوس راقیه، یا کلمت طیبه یعنی لا اله الا الله مثلا آیه قرآن خوندن. مثلو کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. با سیاق آیه اگه هر دو تاشو در منظر شما بذارن، کدوم ذهن شما بهش میل میکنه؟ اینکه یک کلام نیکو تؤتی اکلها، یا نه یک جان بارور که از قلب او جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. لسان یکی از اون ساده ها، از اون انهاری که از قلب او جاری میشه. ببینید یعنی خود کلام طوری است که میتونه بتون داشته، معانی در طول هم دیگه داشته باشه. اینا رو از کجا دست میاریم؟ از ساده ترین معنای عرف عام شروع میکنیم که آیه رو از اون معنا نباید منسلخ کنیم. بعد میریم از اشارات ثقلین، خود قرآن کریم، سایر روایات، بریم بالا. الان شما اگر و کلمته را نخونده باشید، خیلی ذهن عرف عام نمیره سراغ این که کلمه یعنی چی؟ یعنی یک وجود، یعنی یک نفس. اما وقتی از اینجا خوندید، یهدی بعد به الی بعد، ذهن شما اوج میگیره، شروع میکنه برای اینکه معانی دیگه هم را بفهمه. خب فی دلالتی تأمل، پس چیه؟ حضرت اینجا آیا صحبتش سر تواتر قرائات یا نه؟ این فی دلالت تأمل حرف خوبیه. به چه معنا؟ به معنا که بگیم این روایت ربطی نداره به تعدد قرائات، نه، حالا توضیحش عرض میکنم. اما این که بگیم روایت ناظر به تعدد قرائات نیست، بله، مستقیما مباشرتا. حتی من به ذهنم میاد که این روایت از افتخارات شیعه است، روایت حمادان. چرا؟ به خاطر اینکه داره به تمام عالم اسلامی میگه. این همه شما میگید حدیث ثبت اعراب متواتره، حتی حمله میکنن به علمای شیعه که چرا میگن این حدیث را. این حدیث شریف از حماد که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، افتخاریست برای کل چی؟ احادیث و معارف و اون چی که شیعه از اهل البیت علیهم السلام دارن. چرا؟ به خاطر یک کلمه. یادو هست عرض میکردم که مستفاد از حدیث جابر این بود که امام باقر سلام الله علیه به جابر فرمودن که جابر اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، یوم الجمعه رو همه میدونن عرف، روز جمعه بیان نماز بخون. بعد فرمودن که میخوای تأویل اعظم اینا به تو بگم؟ تأویل اعظم، خود کلمه اعظم این چی؟ یعنی یوم الجمعه یه کف کف داره که همه بچه ها بزرگ میدونه، یه تأویلی داره بالاتر، تأویلی داره بالاتر، تأویلی داره میره تا اون رأس مخروط، تأویل اعظمه. درست شد؟ معارف دینی اینجوریه، چیزای قرآنی اینجوریه، تأویل اعظم داره. یعنی هی برو بالا، همین مثلا کلمته الیه یصعد الکلم الطیب، ببین از یک کلمه معنای ساده عرفی که سخن خوب است شروع میشه، بعد میره کلم، همینطور هی میره بالاتر تا چیزایی که ما خبر نداریم.
تفسیر
مثل
تفس.
بله بله که حضرت فرمودن من مثل ذره حتی احدثه مثل ما. و از حضرت پرسید فرمودن چه التفس قلم قلم الظفر اینا. گفت آخه ظاهر گفته که لقاء الامام. حضرت فرمودن کی مثل ذره پیدا میشه که من اینا بهش بگم؟ بله من یحتمل مثل ما یحتمل حضوره. بله اینجوری یعنی تفس میره بالا، هی میره بالا تا اونجا که حضرت معانی رو از همین واژه براش میگن. خب عرض کنم که تو چنین فضایی که حالا فهمیدیم من اینو میخوام عرض کنم چرا این روایت افتخار شیعه است؟ چون به تمام عالم اسلام میگه این روایتی که آیه اهل سنت شما میگی متواتر سبعت اعراب بگید تأویل اعظمش اگه میخواید باید بیاد نزد اهل بیت. این روایت حماد داره تأویل اعظم سبعت اعراب را میگه، نه تعدد قرائات اینا را بگه. چرا حالا ادعا همطور بگیم یا نه؟ میخوام استظهار کنیم. تو اختصاص مفید هست انشالله. من اینا را تو مباحثه میگم شه مراجعه بابرکت‌ترین چیز هست ممکنه رو من. بله دنبالش حضرت فرمودن که اون روز تعویل اعظمش اون روز که یوم الجمعه، یعنی یه روزی میاد اولین و آخرین یک جا جمع میشه. آره بعد این وقت توضیح دارن مفردات آیه رو با اون روز اذا نودی للسلام یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله ذروا البیع. اونجا حضرت تطویف میکنن اونجا یه بیعیه که بعد ازش فاصله بگیرید بر علیه شما. بله اینا روایت تو به نظرم تو اختصاص مفیده نسبتا مفصلا. بله بله ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهور یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن لیوم الجمع که همه جمع شدن. خب حالا چرا این حدیث شریف چرا اینجوری است که این مفاده داره؟ دیروز عرض کردم متاسفانهشون قبلش آوردن بعدش ها و حالا که هر دوتاش مهمه. قبلش حماد میگه قلت یا ابن رسول الله ان الاحادیث تختلف عنکم. آخه تناقض چند ما چیزهای مختلف از شما میاد، چرا احادیث از ناحیه شما مختلف میاد؟ حضرت چی فرمودن؟ دنبالش اول رفتن سراغ قرآن. چقدر زیبا. یعنی اگه ما اختلاف احادیث ما هست شما باید اول قرآن رو بشنید. تو کافی شریف هست روایت آل العال ما تو مباحثه فقه همه فرمودن ما من شیء ما من امر در دین الا و له اصل فی کتاب الله ولكن لا يعرف الناس.
ما من شيء يختلف مثلا
اختلاف
میکنم
اینم هست یا شاید، ولی اونی که من از کافی یاد اینجوری با الا له اصل فی کتاب الله همه چیز درش موجوده. خب برن پیش اهلش ببینن نشونشون میدن. وقتی نمیرن که تقصیر که گداست که کاهلی کرده. خب پس حضرت اول رفتن سراغ قرآن. رمز اختلاف را نفرمودن که برو ببین راویش ثقه است نیست. ان الاحادیث یختر حماده، یعنی مطمئن اینا دروغو نیستن، مطمئن حضرت گفتن. این که واسطه نخورده در مسیر خود حضرت. انکم یعنی از شما اهل بیت به یکیش خود شما امام صادق که رفقای ما هن. میفهمم که اینا چند جور. لذا حضرت چیکار کردن؟ رفتن سراغ بیان رمزه. نفرمودن تناقضه چیه؟ فرموده ان القرآن نزل على سبعت احرف فادنا ما للامام. اگه حضرت میخواستن دقیقا سبعت احرف را با هفت جور بگن نمیگفتن ادنا، میگفتن فل الامام. خانونش این بود ان القرآن نزل على سبعت احرف فچی فل الامام ان یفتی على سبعت وجوه. صاف. چرا فرموده ادنا مال الامام؟ یعنی هشت جور هم میتونم بگن. فادنا مال الامام کمترین چیزی که برای امام است. ان یفتی علی سبت وجوه. خب پس یعنی ولل امام ان یفتی علی ثمانیت وجوه، لل امام ان یفتی علی عشرت وجوه. خب پس سبع کجا رفت؟ امام که میفرمه ادنا، یعنی میخوام بگن سبع طوریست که ادناش افتاء بر هفتاست، نه اینکه خود اون سبعه قرآن هفتا فتوا باشه، مترتبه بر اونه. اونی که جلوترم خیلی مضمون عالی میشه، ادنا مال الامام. خب حالا ادنا میخوره به سبع یا ادنا میخوره به افتاء؟ اینم سوال خوبی. فادنا مال الامام ان یفتی علا سبعه و ان کان له ان یفتی علا ثمانیه عشره. ادنا اینا میخواه بگه یا نه ادنا میخواه به یفتی، یعنی ادنا مال الامام ان یفتی علاسه. اعلاش چیه؟ بالاترش چیه؟ ان یفتی و ان یخبر و ان صدها امر دیگری که کنار افتاء. یعنی امام میتونه از سبعت احرف اخبار بکنه از مغیبات. فتوا فقه هست، درسته؟ از مغیبات تکوینی. یعنی ادنا رو میزنیم به افتاء نه به هفت. فادنا ما للامام ان یفتی، بالاتر چیه؟ للامام، این که همونی که خود حضرت تو روایات متعدد فرمودن اخبار از مغیبات فرمودن، خبر دارن و میکردن، بعد میگفتن چی؟ اعلم ذالک من کتاب الله، درست شد؟ فادنا ما للامام ان یفتی. افتا چیه؟ فتوا در لغت به معنی اظهاره. فتوا اون وقتی است که صاحب قوه علم یک نظری را ابراز میکنه، ولذا گاهی صاحب نظر است اما فتوا نمیده. فتوا اون وقتی است که ظاهر کنه. این نکته ای در، ولذا دادن بعضیا ناراحت میشدن که چرا میگی مثلا فتوای امام؟ امام که فتوا ندارن، معصومن علمش علم الهیه. نه، این منافاتی نداره، در روایات مفصل داره که به خودشون فتوا نسبت دادن. نه این روایات هم جای دیگه هم هست. اصلا فتوا به معنی اجتهاد نی. اینا میگن شما وقتی میگید فتوای امام صادق میفته نعوذ بالله کنار فتوای ابو حنیفه، اون میشه مجتهد مفتی، امام هم میشه مجتهد مفتی. یعنی امام اجتهاد کردن. بله به این معنی باشه باطله. امام که اجتهاد نمی کنن که. یه کتابی بود خیلی پیش، 50 سال پیش چاپ شده بود به نام مغز متفکر جهان شیعه، خیلی مفصلم مفتاب پخش. آره بله. خب این اصل کتاب عنوانش خراب بود، مغز متفکر. شیعه امام رو مغز متفکر نمیدونن که. جهان شیعه، جهان شیعه مغز متفکر ندارن، امام معصوم دارن. یعنی خود عنوان خرابه. حالا اگه میگید فتوای امام صادق، یعنی فتوای به عنوانی که مجتهدن، خب خراب. امام که مجتهد نیستن که، اجتهاد استنباط حکم ندارن که. علم علمناه من لدنا علما. اما اگه فتوا میگید به اصطلاحی که خودشون میگن، یعنی در شرایط خاص یک حکم الهی اظهارش میکنه، اون میشه افتاء. فتوای امام اینه، کنت افتی. نگاه کنید توی خیلی موارد زیادی داره، کنت افتی، من چنین فت... یعنی در شرایط خاص نظر حکم الهی که مناسب اونجاست اظهارش میکنه. اینا میگیم فتوا. شبیه اینه که امروز ما میگیم حکم حاکم شمسن، حکم کردن به تحریم تنباکو، این یعنی ضوابط کلی فقهشون تطبیق کردن، گفتن اینجا الان وقتشه، مصداق اینه. عرض کنم که خب ادنا ما للامام ان یفتی یعنی کمترین چیز اینه که فتوا بدن به حفظ. وجوه بیشتر یا کمترین وجه اینه که فتوا بدن. اخبار و اینا هم که بالاترش زیاد حاجی ها اینا میفرمودن، میگفتم اون عالم سنی نمیشته که این شیعه ها عجب آدم هایی هست، عجیب و غریب. چطور؟ هم در اعتقادات و عقلیات، هم در نقلیات و سمعیات مراجعه میکنم به یه نفر. بابا نقلیات و سمعیات و فقه ابو حنیفه، عقلیات و اعتقادات اشعری، نمیدونم ابوالحسن اشعری، واصل ابن، متخصص هر جای دیگه، او متخصص در عقلیات و بحث‌های کلامیه، مراجعه کنید به او. تو نقلیات هم مراجعه کنید، با شما کلام رو نرید از ابو حنیفه بگیرید، از شافعی بگیرید. حاجی ها زیاد تعجب کردن، اینا چه جور آدمایی هستند. در دو شأن مختلف مراجعه میکنم به یه نفر. چقدر پرت معلوم که اصلا خب فعدنا ما للامام ان یفتی. حالا این عدنا رو ما چطور میخوام معنا کنیم؟ ببینید با اون برگرد که شما فرمودید دنباله بحث دیروز در این چند لحظه که مونده. دیروز عرض کردم که با چند تا مثال های ساده حتی بچه های سن پایین را میتونید ذهنشون منتقل کنید به درک طبایه. یعنی به بچه هم بگید که اسم نوزاد خونه شما را میذارید مثلا زید، کدوم زید اسم رو گذاشتید؟ زید دهن مادر دوام. فوری میفهمه که بابا ما لفظ این لفظ زید را به عنوان یه طبیعت داریم اسم میزنیم. فوری براش واضح میشه. درست شد؟ بعد بیاد سراغ این که بگیم شما مثلا سوره مبارکه توحید میگی، قل هو الله میخونی، کدوم سوره را حفظی؟ اون قل هو الله که تو مصحف خونه خودتونه یا اون قل هو الله که تو مصحف خونه ماه؟ اینم فوری میگه سوره قل هو الله که این مصحف و اون مصحف نداره. یعنی سریع تجریدش میکنه از چی؟ از بستر مصحف مکان اذهان سریع تجرید میکنه. این برمیگرده به اون چیزی که مکرر گفتم، همه بشر تمام اذهانشون سر و کارش با طبایعه، ولی از بس این سر و کار لطیفه خودشون خبر ندارن، خودشون خبر ندارن از بس لطیفه این، ولی مرتب سر و کار زن با طبایعه. درست شد؟ تو این فضا عرض کردم ما اول بفهمیم که ما یک طبایعی داریم نه شخصی، شخصیتی. تفاوت اینا بفهمیم. طبایع کلی هم نیستن ها، ریختش ریخت شخصه. چرا؟ چون مثلا یه قصیده‌ای که مثلا سعدی گفته این واقعا از طریق یک شخص، شخص یعنی چی؟ یعنی در یک زمان و مکان مشخص با یک تحریک خارجی این از دهان اومده بیرون یا با تحریک قلم نوشته شده. درست شد؟ از طریق یک شخص موجود ظهور کرده اون چی؟ اون شخص. پس شخصیته، یعنی منسوب به شخصه. تا یه شخص پیشینی نباشه این نیست. این به این معنا. حالا شخصیتی پیشین، شخصیتی پیشین چرا گفتیم شخصیت؟ حالا بحثش تحلیل جای خودش، اشاراتی کردم کاریش هم نداریم. در اینجا بود که عرض کردم که تفاوت کلام خدا با مخلوق خدا در اینه که وقتی اون شخص ابتدایی میخواد این حقیقت هویت شخصیت رو به ظهور بیاره، تمام شؤونات وجودی اون پدید آورنده اون شخص دخالت میکنه. علم سعدی، کمالش، همه چیزاش دخالت میکنه تا یه قصیده بگه. درست شد؟ از اینجا پس وحی الهی که میاد اول دفعه‌ای که ظهور میکنه در کلام، در کلامی که ما میدونیم پشتوانه این کلام کیه؟ خداست. علم خدا و نظام تحدی میکنه، میگن شما نمیدونید کی اینا گفته. اون کسی گفته که تمام جن و انس پشت به پشت هم بدید نمیتونید علم او را داشته باشید. حالا نتونیم علم را، چه ربطی داره به این کلام؟ بابا او تمام علمش را پشتوانه این قرار داده، تمام علم پشتوانه این کرده. این لم اگر نتونستید فعلم انما انزل به علم الله. این که نمیتونید مال اینه که ریختش این ریخته. خب این رابطه ها بسیار مهمه. لذا از چیزایی که من دیدم جلوترام گفتم آجی آقا مکرر این حدیث ها میخوندم، معلوم بودم چه لذتی میبرن از اون نحوه بیانشون. از باید مثلا ببینید اگر هم یه تصویریش باشه معلوم بود چه لذتی میبرن. با اون لبخند میفهم بودن روایت داره خذ من القرآن ما شئت لما شئت. قبلا هم یاد نخوندیم پیدام شد تو کتاب، کتاب سید نعمت الله بود به نظرم شما پیدا کردید. خود من القرآن برسی شاید من الان تو ذهنم یک کتاب سید نعمت الله هست که شما فرمودید، شاید گذاشته باشم در فدکیتون. بله خیلی ها جا اینا خود. خب ببینید چه مضمونیه خود من القرآن. تو یه روایت دیگه تو کافی شریف داره که کسی که بخواد میتونه قرآن او را کفایت بکنه چی؟ این یکفیه من الشرق الى الغرب، اینجور تعبیری بود. اما این تعبیر را ایشون خود من القرآن ماشه، این برای کی میشه؟ یعنی میخواد بگه حتی الف لام میم، الفش که خدا فرموده، گوینده خداست، تمام علم او پشتوانه، تمام علم او ملاحظه کردید؟ لذا من القرآن ما شئت له ما شئت، هر چی خدا نازل کرده این پشتوانه بالا بالا رو داره، ما شئت این زورش میرسه به اون. خود من القرآن ما شئت له ما شئت، چون هر چی بخوای تو مملکت اوه. کس بله عبدالله جزائری سه نعمت الله نیست ها. تو فدکیه دیدی یا تو کتاب ها. بله ها. خود من القرآن بله عنوان داره تحفت سنه بله سید عبدالله بله بسیار خوب. بله بله یادمه که شما پیدا به نظرم حالا اونم نگاه کنید پس گزد به آدرسش به اینجا اضافه کنیم. عرض کنم که اینجوریست درست شو؟ لذا رو این بیان الان خیلی زیبا میشه این حدیث. حضرت میفرما ما چرا احادیث ما مختلف میشه؟ میگه احادیث ما تناقض توش نیست، سعی علمه. یک مطلب را هزار جور شؤونات مختلفش را که همش هم درسته میتونیم بگیم. درسته؟ تو یه فضا که جلوتر عرض میکرم ما میگیم پنج تا حکم، پنج تا نیست، اقلش 10 تا حکم در فضای فقه. درسته؟ اینا رو همه را امام میگن ما میتونیم بگیم. اینجور گسترده است. چرا؟ چرا حضرت به سبعت اعراف مثال زدن؟ و بعد افطار و عدناش دونستن؟ رو این توضیحی که ما الان جلو رفته اینجوری میشه. یعنی هویت شخصیتی قرآن چطور بلا تشبیه هویت زید دستش جز هویت هست یا نیست؟ هست و نیست، یعنی هم دست اوه همین که هویت او نیست، عضوی از اوست. درسته؟ قرآن کریم یک هویتی داره که اونه، اون هویت قرآن تمام آیات میشن چی؟ مظاهرش، شجونش که تمام مال اون. اشاره بکنید بله زا عرض کنم تو آیه خیلی زیبا، اگر جن و انس جمع بشن بلو کان بعضهم لبعض ظهیرا الا ان یاتوا بمثل هذا القران، مشاره الی هذا هویت قرانه، نه فصاحت و بلاغتش. فصاحت و بلاغت یه چیزیشه، همه یه چیزایی که داره قران، همه چیزایی که داره چیه؟ اون محوری ترین چیزش اینه که خدا او را فرموده، اون چه که خدای متعال داره همه اونا پشوانه چیه؟ اینه که یک الف که میگه خدا فرموده. خب و تفاوتش چی میشه؟ ساده ترین تفاوتش، وقتی مثلا حافظ سعدی قصیده میگه، درسته الان یه قصیده رو گفت، اما خبر نداره که فردا چیه، حالا این محو بشه گم بشه کسی بخونه نخونه. اما وقتی خدای متعالی آیه رو داره نازل میکنه میاره روی زمین، تمام افرادی که تا روز قیامت قرار این سوره را بخونن و کی بخونن در محضر الهی حاضر. این تفاوت خالق و مخلوق. قرآن نازل داره میفرسته خدا، اما چون خداست قرآن نازلی داره میفرسته بین مردم که صعودشا، قرآن صاعدشا که میلیاردها نفرن تا روز قیامت که همین سوره را میخونن، در چه وقتی چه بفهمن ازش، همه رو میدونه. درست شد؟ پس میشه خدا قرآن نازل با ساعت فرقی نداره، او کلام خود. حتی هر کسی هر استخاره بگیره در چه وقتی از مثلا از این آیه چی به ذهنش بیا خدا میدونه، وقتی داره نازل میکنه آیه را میگه همون وقت خداست مالک ازل و ابد، میگه این آیه من میفرستم مثلا 2000 سال بعد در فلان لحظه یک کسی استخاره میگیره این آیه میاد، اینم به دلش میفته، مشکل نداره که. تفاوت خالق با مخلوق این میشه. درست شو؟ بفهمید.
بله. بله.
بله. بله. بله. نظیرش بله شو مثال را شما میگید بگن یحرم بگن یجب، اینجور که میگید خب میشه تنها. اما میگن حضرت برو نماز جمعه رو بخون، به اون میگن تو نخون. میگه او اون هفته گفتن، میگه اون امر استحبابی بود، این امر مقام توهم وجود بود، نهی مقابل توهم وجود. تو لوح محفوظ 10 گزینه است، یعنی نماز جمعه با شرایطی وجوب عینیه، با شرایطی مستحبه، درست شد؟ امام هم برای اینکه جیب مکلفین رو پر کنن یه جا نمیگن که تو این شرایط واجب عینی نیست، امر ندبی میکنن. بعدن با قرائن منفصله میفهمیم که امر وجوب عینی نبود، درسته؟ کسی که با فقه وارده سر و کارش با این هست. یعنی اساساً مهمترین اون نحوه بیانی که شارع در کلمات خودش داره، و اصلا من گمانم اینه که بقای شرع به همینه. حالا این دیگه اون لطافت ذهنی میخواد که آدم ببینه چه کار کرده. یعنی شارع در کار خودش موفق بوده، ما گاهی میگیم موفق نبوده، من اینکه حالمون نی. اگر ببینیم شارع میخواسته چه کار کنه و چه کار کرده، اون کار رای را که کرده را خوب مد نظرم، چه لطافتیست در اینا به کار برده. بله احسن، تناقض اگر باشه این نیست. اما اینکه احکام بیاناتی باشه که به حسب ظاهر ظهورش با هم ناسازگاره، مرحوم شیخ در رسائل آخر تعادل و تراجی بعدی که حرفا را زده بودن فرمودن در دفاع از شیخ و طایفه که جمعی تبرعیشو میکنه، فرمودن بابا خود روایات در خلاف ظاهر بیش از شیخ داریم. خیلی جالب بود، یعنی این قدر. و چرا اینجوریه؟ عرض کردم حکمت‌های لطیف و ظریفی داره که خود شارع میدونسته، کسی هم که با فقه کار بکنه سر در میاره. حتی در نسخ، در نسخ من همین عرض کردم، نسخ و حاله ممکنه ایده گفتن نسخ و حاله خداست دیگه، یا این حکم هست یا نیست. که نسخ میگه خدا بدعا براش حاصل میشه، میگه جاهل بود، درسته؟ و حالون که نسخ یه چیز معقول حکیمانه خیلی جا به جا. ولذان بعضی اصولین گفتن آیه قرآن را میتونم با خبر نسخش کنیم یا نه، دو تا قول بود. مرحوم شیخ و اینا به نظرم خود شیخ انصاری تقویت کردن که میشه، یعنی با سنت نسخ آیه میشه. خب درکش برای خیلی از آن سنگینه، اما برای ذهن مثل مرحوم شیخ مشکل ندارن. چرا؟ نکته در یک کلمه است، انشاء یک حکمی گاه حکمت لزومیه، میگه انشاء باید مطلق باشه. اگر انشاء حکم خود انشاء قید داشته باشه، منشی به هدف خودش از انشاء نمیرسه. دیدید گاهی مثلا پدر با بچه صحبت میکنه، اگه بگه تا فلان روز این نمیشه، باید بگه دیگه تا زنده هستی، اینجوری القا کنه دیگه. مطلب اینه تو خونه این حاکم است، اما تو ذهن خودش نه تا جمعه، روز جمعه تمام میکنم و صلح و صفا و عتقیم. انشاء حکمت درش اطلاق، اگه بیاد بگه تا روز جمعه، اینا همون منتظر روز جمعه و هیچی به مطلوب نمیرسه. اما مطلق میگه. بنابراین نسخ یک مقوله درستی حکیمانه که انشاء حکم مطلق، اما فی علم الله تعالی عمد داره. یعنی فی علم الله هست که انشاء مطلق شده، اما طبق مصالح واقعیه فی لوح محفوظ باید نمیشه، در انشاء دخالت نمیکنه. چرا؟ اونم لحکمته حتما، اگه چون اگر اعمال بشه به نتیجه نمیرسه، درست شد؟
روایت هم لازم نیست که امام همه مناشئ رو دارن میگن، یعنی یه ظرفیتی از حماد دیدن دارن مثلا میگن که گاهی موارد میشه که، ولی ممکن برخی از مناشئ مثلا اصلا حضرت ناظر به تقیه نبود باشه، لذا حتی اگر یه جایی تناقض پیدا کردیم، این تناقض که ولی متاب اهلش میفهمه که این یکیش از جلاب نور است مثلا، حضرت دارن یه منشأ رو میگن اینجا.
بله نه، ولی این روایت اصلا ناظر به تقیه نمیتونه باشه. بله. چرا؟ چون میگن نزل القرآن علی سبعه احرف.
نه این که قطعیه، دارم فرمایش شما رو میگم که اگر تناقضم پیدا کنه بله. نقض روایت نیست، روایت داره یک فضا دیگه رو
بحث. درست. بله الان ای حال، حالا من این پس ختمش کنم به این جمله. ببینید اونی که الان فرمایش امام از کلمه ادنا در میاد، اونی که حضرت ترتب بینش قرار دادن چه بود؟ فرمودن رمز این اختلاف و امثال اینها برمیگرده به نزول قرآن علی سبع، یعنی قرآن طوری بر هفت نازل شده که فای تفری پس بله خوب شد فرمودید. بله در اصل همینه،
فای تفری نداره،
از حیث اون مقصود منم نمیدونم تفاوتی بکنه. بله خب فرموده الان. بله سندش هم امروز میخواستم بگم کناش انشالله شنبه تو مطالب یادش. ان الاحادیث قال ان القرآن نزل على سبعه احرف وعدنا، بله در خصالم وعدنا مال الامام ان یفتی. خب واو و کم تر چیزی که هست، این واو اینجا واو چجور باید معنا بشه؟ اگه فا بود که این متفرع بر سبع است، واوم باشه ترتیب صرفا در ذکر بدون ارتباط، یا نه چون نزل علا سبعت احرف این ممهد است برای چی؟ دومی برای اولی، یعنی این داره زمینه را فراهم میکنه که حضرت بفرمان و ادنا مال الامام ان یفتی علا سبعت اوجو. خب این ترتب اگر باشه به چی برمیگرده؟ اون که گفتم افتخار مالا این نکتش بود در یک کلمه. این روایت ناظر است به تأویل اعظم، تأویل اعظم سبعت احرف، یعنی امام دارن میگن سبعت احرفی که سنی ها میفهمن میگن سبعت احرف نیست، سبعت احرفی که جد ما فرمودن و ما اهل بیت میگیم که از علوم قرآن است و قرآن بر نازل شده لوازم داره، لوازمش اینه که ادنا مال الامام ان یفتی علی سبعت وجوه، درسته؟ این لوازم اگر مترتب برونه چرا؟ هفت با هفت و ادنا چه ربطی با هم داره؟ نه ما همون تأویل اعظم میخوام، تأویل اعظم سبعت احرف اگر این با این تناسب جور در بیاد فکرش کنید برای شنبه انشاءالله اگر زنده بودیم. این در این نکته است که اجرا جمیع الاشیاء علا سبعت، خیلی تأویل اعظم من این به ذهنم، یعنی اساساً چرا قرآن نزل علی سبعت احرف؟ چون جوهره قرآن اینه که خدای متعال چون خالق تکوینه علم خودش را در ساحت قرآن به ظهور آورده، کل تکوین را که مال خودشه تدوین کرده در قرآن و لزام غیر خدا کسی نمیتونه قرآن بیاره، چون خالق تکوین فقط اوه، اوه که علم داره خبر داره، درست شو؟ اگه این شد محور تأویل اعظم و حالا روایت دوباره بخونیم. امیرالمومنین فرمودن لیلة القدر اجرا جمیع الاشیاء علی سبعت، خدا تو تکوین اشیاء را بر هفت قرار داد، چه جوری بمانه بحثش هم کردیم. بعد تو لیلة القدر قرآن نازل میشه، یعنی قرآنی که میخواد این اجرا را سامان بده، درست شو؟ امام میفرما ها این اینا رو در نظر بگیر، این قرآن است سامان میده اجرا جمیع الاشیاء علی سبع فنزل علی سبع، لازمه چی میشه؟ اینه که تمام بستر حقایق تکوینی و تشریعی همه را امامی که علم به اون داره میتونه برای شما بگه، درست شو؟ فعدنا مال الامام هم مال ادناش مال اینه که اون سبعه موازنه تکوین و تدوین، نه فتوا، اون مبدعه، چون موازنه است بین هفت اجرا جمیع الاشیا با نزل علی سبعت احرف، چون این موازنه بین این دوتا برقراره، پس متفرع برش اینه که علم امام به تعبیر آجای حسنزاده زیاد میفهم بودن چیه؟ تعبیرشون بود عالم به حقائق اسماه، خیلی زیاد میگفت عالم به حق، یعنی علم امام معصوم علمی است که این موازنه را درک میکنه، یعنی خدای متعال به او داده که من اجرا علی سبعه با چی؟ با نزل علی سبعه، اینا جفته، شما وقتی این موازنه را بفهمید اون وقت فتاوا هر چی بخواید توسعه بدید تناقض نباشد، همه را میتونید بگید، از تکوین همه را میتونید بگید، چرا؟ چون این کل تکوین و تدوین به صورت موازنه. پس امام که این رابطه را برقرار کردن، دارن اشاره میکنن به تأویل اعظم سبع تحرف، که تأویل اعظمش چیه؟ موازنه سبع تکوین با تدوینه. ملاحظه کرده؟ این عرض من برای این که اینجور اگر روایت ها بفهمیم و ادنام را اشاره بگیریم به این که فقط خود هفت ها نیست، این روایت میشه واقعا افتخاری برای چی؟ برای فهم شیعه و روایتشو از سبع تحرف واقعی که تأویل اعظم سبع تحرفه. حالا تا بعد بیایید قول ابو عبید و طبری و امثال. بله آقا؟ بله منو لایق ندونست. این حاضا بله. حالا سند فقط من برای شنبه انشالله دو تا کتاب مراجعه کنیم، من گذاشتم اونجا، یکی مشیخه نجاشی، یکی هم کتاب 12 جلدی یا 14 جلدی الجامع للرجال. نگاه کن انشاءالله برای شنبه. الجامع للرجال را شیخ موسای زنجانی نوشتن، واقعا هم زحمتی کشیدن، حاجی آقای قزوینی و اینها چاپش کردن با تحقیق، تو سایتشون هم گذاشتن، نم 12 جلد یا 14 جلد، 12 جلد الجامع للرجال. این که اونجا هست موجوده به الحمدلله، فایل های پیده بشم هست. آشه موزه خیلی خیلی وقت نیست بعد. و یکی هم کتاب مشیخت و نجاشی، اونم مال آقای دریاب نجفی. ایشون دوتا مطلب دارن، هر کدومی من تو فدک یک گذارم نگاه کنید برای شنبه انشالله ببینیم این محمد ابن یحیای سیرفی که در سنده باید چی راجبش بحث کنیم انشالله. فرق الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. صلی الله علی محمد. خسته شدید. عفو فرمایید.
طبیعت شخصیتی اختراع طبیعت مرکبه
در این که طبیعت شخصیتی چجور پدید میاد، من دو چیز فقط بزنم، یکی ترکیب طبایع، یکی تصمیم. به خدمت آقام برای تصمیم رو گفتم. تصمیم من به نظر این دوتا نقش خیلی مهم دارم که حالا باید بیشتر راجبش بحث
کنیم.
اختراع به اون معنی که بده، اختراع به اون معنی که بدبنتیزه، یا خیال میکنی نیست. الان آقام قبل موازی فرمودن میشه گفتن بس سنگینه ما سر نرسیده، ولی این دوتا عنصر مهمه خیلی، عنصر ترکیب طبایع و عنصر تصمیم.
ترکیب
رو
نمیتونیم بگیم اختراع یا خود
ترکیب؟ نه ترکیب نه، با تسمیه وقتی مکمل هم دیگه بشن دیگه نمیتونیم دیگه اختراع. تسمیه با ترکیب هر دوش کار انجام میده. منم مدتی شده تازه، شاید هم چیزای دیگه هم باشه. الان من شما بیشتر فکرش کنید ببینید، یا بعضی هاش مستدره که یا چیزای دیگری داره. فعلا تو ذهن منه، تو فرصتی بیشه.